با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب همسایه ها نوشته احمد محمود خواهند پرداخت.
چند تایی کتاب گرفتم که تا خانه نشستم بخوانم. برای کتاب ها جای مخفی درست کردم. حرف شفق یادم می آید. هر لحظه باید فکر کنی که در معرض بازداشتی. حرف پندار یادم می آید. حتی المقدور باید سعی کنی که تو خونه و جیبات چیزی نباشه. زیر یخدان را به اندازه نیم زر گود کردم. یک خمره کوچک گذاشتم تو گودال و دورش را با شفته گل محکم کردم. وقتی که آجر را بگذارم رو خمره و زیلو را بکشم رو آجر، با رمل و استولاب هم نمی شود پیدایش کرد. فقط یکی از کتاب ها بیرون است. بقیه تو خمره مخفی شده است. صبح دیر از خواب بیدار می شدم. سر و صدای بچه های مکتب خانه از خواب بیدارم می کند. ملا احمد دوشکچش را گذاشته از جای آخر الاغ‌ها و چارزانو نشسته است. بچه ها رحل قرآن ها را گذاشتند پیش رویشان و چارزانو نشستند. یکی یکی می روند و روبروی ملا احمد دو زانو می نشینند و درس می خوانند. ملا احمد دستار شیر شکری رنگی به سر بسته است. پیراهن سفید به تن دارد. یقه‌اش باز است. عبای نازکش تا شده کنارش افتاده است. لیلا برایش قلیان می برد. از کنارم که می گذرد گستاخانه نگاهم می کند. بچه ها از بیستا بیشتر نیستند. نشستم کنار حوض که دست و رویم را بشویم. خواج توفیق از مستراح زده است بیرون. آفتابه دست راستش است. دست چپش را انگار که نجس شده باشد دور نگه داشته است. ایستاده است کنار سایبان و با ملا احمد حرف می زند. می روم تو اتاق. بلور خانم بیخ گوش مادرم غر می زند. اینجا دیگه شده عین‌هو کاروانسرا. صبح تا شب میباز سر و صدای 30-40 تا بچه فسقلی رو تحمل کنیم. از 20 تا بیشتر نیستند. هیچ کدامشان از 10 سال بیشتر ندارد. 6 ساله هم دارند. موف بعضی هاشان پشت لبشان را قرمز کرده است. مکتب خانه ملا احمد عصرها تعطیل است. وقتی که جلوی مسجد بازار سبزی بود، زمستانها بچه ها را تو یکی از ایوانهای مسجد می نشاند و 2 تا منقل خاکه هم برایشان روبراه می کرد. لابد حالا وقتی زمستان سر برسد می خواهد بچه ها را تو اتاق خودش جا بدهد. تا زمستان خیلی مانده است. چارپایه را گذاشتم سایه دیوار و نشستم کتاب می خوانم. از لابلای سر و صدای بچه ها صدای آشنایی به گوشم می نشیند. از رو کتاب چشم می گیرم و اطراف را نگاه می کنم. پندار در آستانه در خانه ایستاده است. برایش دست تکان می دهم. می آید تو. هر دو می رویم تو اتاق پدرم. پرده درگاهی میان دو اتاق را می اندازیم. چارپایه را می گذارم. پندار می نشیند رو چارپایه. اومدم باهات حرف بزنم. متکا را می گذارم پناه دیوار. می نشینم و به متکا تکیه می دهم و زانوهایم را تو بغل می گیرم. گوش می دم. بگو. انگار تردید دارد یا نمی داند از کجا باید شروع کند. صدای زیر و دست جمعی بچه های مکتب خانه گوش را کر می کند. از پندار می پرسم طوری شده؟ تند جواب می دهد نه نه طوری نشده. هنوز قوری چای صبح رو چراغ است. به پندار می گویم برای چای بریزم. شانه هایش را بالا می اندازد و بی اعتنا می گوید بریز. بلند می شوم می روم و 2 فنجان چای می آورم و می نشینم. خب حرف بزن، چی میخوای بگی؟ از سکوت و تردید پندار دلشوره بهم دست داده است. عاقبت حرف میزند. نگاهش به فرش است. تو با یه دختر دوست شدی؟ آره؟ تعجب میکنم. یکهو 1000 جور فکر به ذهنم مینشیند. علی شیطان 2 دوزه بازی کرده است؟ ممکن است که علی شیطان چیزهایی از سیاه چشم بهشان گفته باشد و 1000 جور حرف راست و دروغ هم رویش گذاشته باشد؟ یا خودشان چیزهایی دستگیرشان شده است؟ خیال نکنی که همینجوری و بدون مطالعه کسی رو میپذیریم. هر کس تقاضای عضویت کنه، 2 ماه بیشتر از دور و نزدیک زیر نظر میگیریمش. نمیدانم چه باید بگویم. صدای پندار حواسم را جمع میکند. نگفتی؟ آرام آهسته میگویم، خب بله، درسته. من با یه دختر دوست شدم، اما دلم میخواد قبل از اینکه دربارش حرف بزنیم بدونم کی اینو به شما گفته. میگوید برات خیلی مهمه؟ حرف که میزنم سرم پایین است. گمون میکنم مهم باشه. حالا پندار به حرف آمده است. دیگر حرف را اصلا دندان نمیزند. اگه خیلی مهمه پس باید بهت بگم که این حرفو علی شیطون زده. دهانم باز میماند. به چشمان پندار نگاه میکنم. علی شیطون؟ در حرف زدن پندار نوعی بدگمانی هست. بله، علی شیطون. یک لحظه سکوت میکند و بعد ادامه میدهد، خیلی چیزای دیگه هم از تو میدونه. فکر میکنم که علی شیطان قصد کرده است بچه ها را به من بدگمان کند. از هر کس که بتواند حرف به گوش بچه ها برساند استفاده کرده است. از آدمهایی مثل محمد سلمانی. پندار میپرسد، اون روز تو دکون محمد سلمونی 2 ساعت با علی شیطون چی میگفتی؟ بدون کم و کاست همه چیز را برای پندار تعریف میکنم. از تهدیدها و تطمیعهای علی شیطان و از قراری که برای روز جمعه گذاشته بودیم حرف میزنم. پندار لبها را رو هم فشرده است و نگاه هم میکند. از نگاهش چیزی دستگیرم نمیشود. خب؟ میگویم، ولی من روز جمعه نرفتم. میگوید، تو حرفات به چیزی اشاره نکردی که باعث دردسر بعضیا بشه؟ سرم را به چپ و راست تکان میدهم. نه، اصلا چیزی نگفتم. میپرسد، چرا اینا رو زودتر به بیدار نگفتی؟ میگویم، فکر نمیکردم لازم باشه. پندار حرفایم را قبول کرده است. رنگی که از بدگمانی تو حرف زدنش بود از بین رفته است. حالا حرفایش بوی نصیحت میدهد. ظاهراً این علی شیطون برات خوابایی دیده. فکر میکنه که میتونه تو رو تو مشتش بگیره و ازت استفاده کنه. به خصوص حالا که 2 ضعف بزرگم داری. تند میگویم، ضعف؟ 2 ضعف بزرگ؟ یعنی چی؟ پندار سر تکان میدهد و میگوید، یکی این که فراری هستی و یکی هم اون دختره. از حرفهای پندار سر در نمی آورم. بهش میگویم، دوست داشتن اون دختر چه ربطی به این حرفا داره؟ چشمان سیاه پندار جرأت حرف زدن را از آدم می گیرد. تو کم تجربه ای. یه وقت مجبور میشی که برای حفظ آبروی اون دختر یا برای دل خودت و احساست یا برای چیزای دیگه که به نحوی به دختره مربوط میشه ضررهای زیادی رو تحمل کنی و کاش به خودت تنها لطمه می زدی. هیچ بعید نیست به کسانی هم لطمه بزنی که تا حالا حتی یه بارم ندیدیشون. مبهوت شدم. زیر لب میگویم، من اصلا سر در نمیارم. میگوید، باید به سرت بیاد تا سر در بیاری، ولی اون وقت دیگه دیر شده. به دهان پندار چشم میدوزم. چی کار باید بکنم؟ میگوید، باید یاد بگیری که وقتی درگیر مبارزه هستی مطلقاً درگیر احساس نباشی. میگویم، یعنی که؟ حرفم را میبرد. بله، یعنی این که دختره رو باید فراموش کنی. حتی تصورش را هم نمیتوانم بکنم. به پندار میگویم، آخه این برای من خیلی سخته. بی این که حرفش را دندان بزند میگوید، اما ممکنه. و از رو چارپای بلند میشود. کتابهایی را که خواندم از تو خمره بیرون میآورم و میدهم به پندار. از تو جیب عقب شلوارش یک روزنامه تا شده بیرون میآورد و میدهد به دستم. وقتی خوندیش شب بندازش تو یکی از خونه ها. فرقی نمی کنه که کدوم خونه باشه. تا دم در خانه همراهش می روم. با هم دست می دهیم. صمیمانه اما خشک می گوید، یادت می مونه که چی کار باید بکنی؟ بچه های مکتب خانه ملا احمد همه با هم حجی می کنند. از جلوشان رد می شوم. لیلا دارد نگاه هم می کند. می روم و می نشینم تو اتاق پدرم و به حرف های پندار فکر می کنم. مادرم پرده را کنار می زند و می آید تو. گوشه های لبش پایین افتاده است. حرف زدنش دلسوزانه است. خالد، کم کم دارم برات خیلی دلواپس می شم. تو دلم آشوب به پا شده است. دلم می خواهد کسی باشد کمکم کند. بلند می شوم و مادرم را بغل می کنم. دلواپس من نباش مادر. و بعد یکو از دهانم می پرد. بابا که اومد همراش میرم کویت. انگار مادرم آرام شده است. احساس می کنم که دلواپسی مادرم جایش را با آسودگی می دهد. از اتاق پدرم می زند بیرون و پرده را می اندازد. پدرم تو آخرین نامش که چند روز قبل رسید نوشته است که روز اول پاییز می آید. به صاحب دکان بگویید که دنیا به آخر نرسیده است. می آیم و تمام کرایه های عقاب افتاده را هم می دهم. برای فرار از آشفتگی های ذهنی فکر رفتن به کویت یک هو به سرم زد و خیال ندارد بیرون برود. قصد کرده بودم از اول پاییز بروم شبانه درس بخوانم. صدای بچه های مکتب خانه افتاده است. دراز می کشم. دستایم را زیر سر می گذارم و به سقف نگاه می کنم. و فکر می کنم نه نمی تونم سیاه چشم نبینم. به جونم بستگی داره. نمی تونم بفهمم که چرا احساس و مبارزه با هم جور در نمیان. چرا؟ آخه چرا؟ چشمایم را روهم می گذارم. نه کویت نه. میمونم و مبارزه میکنم. میمونم و سیاه چشم و هر روز میبینم. از اول پاییزم درس خوندن رو شروع میکنم. نه، هرگز نمیرم کویت. هرگز. روز چهارم است که از خانه بیرون نرفتم. دارم دق میکنم. لیلا دختر بزرگ ملا احمد خیلی دلش میخواهد که با هم اخت شویم. نگاهش گستاخ است، اما نوعی مهربانی در برق چشمانش نشسته است. تا حالا چند بار آمده است و سر حرف را باز کرده است. میخواهد بداند که چرا خانه نشین شدم. دست به سرش میکنم. هوا گرمه، حوصله بیرون رفتن ندارم. حرفم را باور نمیکند. لبخند میزند چنان که گویی چیزهایی دستگیرش شده است. با زنهای خانه بیش از همه با بلور خانم گرم گرفته است. همین چند روزه قاپ بلور خانم را دزدیده است. بهش گفته است که چرا درس نمیخواند. گفته است که اگر زن سواد داشته باشد خیلی بهتر میتواند زندگی را بشناسد. مگه زن چه فرقی با مرد داره؟ چرا زن نمیباد مثل مردا کار کنه؟ چرا نمیباد پا به پای مردا در همه چیز شرکت کنه؟ حرفهای لیلا آدم را به فکر وامی دارد. کارهاش و حرفاش با پدرش کلی توفیر دارد. ملا احمد و خواج توفیق با هم جور در آمدند. انگار 100 سال است که همدیگر را می شناسند. شب که می شود و بساط تریاک خواج توفیق که پهن می شود، ملا احمد می نشیند روبرویش به گپ زدن. روزگار بدی شده. خواش توفیق حرفهای ملا احمد را تصدیق می کند. مدرسه بچه های مردم را از دین به در می کنه. تو مدرسه 4 کلوم آداب معاشرت و یا 4 کلوم فرائض دینی به بچه ها یاد نمی دن. ملا احمد یک بند انگشتش را تو دماغ فرو می کند و حرف می زند. هرچی عالم و مجتهده همه از مکتب خونه ها سر در آوردن. ابو علی سینا شاگرد همین مکتب خونه ها بوده. امیر کبیر تو همین مکتب خونه ها درس خونده که حالا فقط 4 تا مسلمون با خدا بچه هاشونو میذارن. اونم با این وضعی که داره پیش میاد تا 10 سال دیگه به کلی برچیده میشه. خواش توفیق بست تریاک را میچسباند و تعارف ملا احمد میکند. ملا احمد تردید دارد وافور را بگیرد. خواج توفیق تو دستمال قز یزدی فیلم می کند و از حکمت تریاک می گوید. علل خصوص برای آدمایی به سن و سال من و تو که نور علا نوره. وانگهی اگه تریاک به جون آدم لطمه می زد و یا اگه آدمو از صراط مستقیم به در می کرد که شارع مقدس حرامش می کرد. ملا احمد دودل است. خواج توفیق تریاک را رو حقه می پزد و حرف می زند. درمون هر دردیه. عمر آدمو زیاد میکنه. عاقبت ملا احمد جلو میکشد. خواش توفیق کمکش میکند که دود بگیرد. زن ملا احمد قلیان را چاق میکند و میگذارد جلوی ملا احمد و بر میگردد و قر میزند. سرونه پیری تریاکی هم بشه. به قدرتی خدا 5 تا دختر بخت برگشته هم داره که به نون شب محتاجن. اما هرگز جرأت نمی کند که جلوی ملا احمد نطق بکشد. از خانه می زنم بیرون که شفق را ببینم. باید بنشیند و خوب حالیم کند که چرا سیاه چشم را نباید دوست داشته باشم. من که اصلا عیبی تو این کار نمی بینم. حرفهای پندار قانعم نکرده است. از کوچه پس کوچه های نیمه تاریک میزنم و میروم به طرف خیابان پهلوی. هوا تازه تاریک شده است. خیابان پهلوی شلوغ است. شب که میشود انگار همه مردم شهر میریزند تو خیابان پهلوی. جرأت نمیکنم از پناه تاریک دیوار بزنم بیرون. آهسته میکشم جلو و میستم پشت اتاقه که تخته‌ای اعانه ملی. نگاهم به مرد میانسالی است که از پر لیفه تنبانش یک اسکناس مچاله شده دو تومانی بیرون می‌آورد و بلیط بخت آزمایی می‌خرد. مرد چشمهایش را رو هم می‌گذارد، زیر زبان چیزی می‌گوید و از میان دسته بلیط یکی بیرون می‌کشد. منتظرم که شاید آشنایی بیاید و بفرستمش دنبال شفق. اصلاً کاش خانه می‌نشستم و کسی می‌فرستادم دنبالش. یکو ترس برم می‌دارد. نزدیک شدن به خیابان پهلوی که عالم و آدم تویش ریخته است، بی احتیاطی ناشیانه است. تو باید یاد بگیری که چجوری تو جمع مردم مخفی باشی. همه کس آمد و شد دارد و به قول علی شیطان 10 نفر هم بیشتر دنبالم می گردند. تا کتاب فروشی مجاهد راهی نیست. همش 3 دقیقه. بلکه هم کمتر. اصلا صلاح نمی دانم که از پناه اتاقه که اعانه ملی بیرون بزنم. نه اینکه صلاح نمی دانم. انگار که در پناه اتاقه که تخته‌ای میخکوبم کردند. یکو تصمیم میگیرم خودم را جمع و جور میکنم، از پناه اتاقه که تخته‌ای کنده میشوم و عقب مینشینم و سر میخورم تو تاریکی کوچه. قصد میکنم بروم خانه و امید را بفرستم دنبال شفق. حتی خود محمد مکانیک هم اگر خانه باشد این کار را برایم میکند. خوشحالم که راه خودتو پیدا کردی. لبهای محمد مکانیک زیر سبیل گندش تکان میخورد. امید همه به جوونا بسته شده. تا نزدیک خانه می توانم از تو تاریکی بروم. آنقدر جا به جا تاریکی هست که ناچار نباشم از زیر چراغ بگذرم. فقط نزدیک خانه است که چراغ زنبوری شاطر حبیب و مهدی بقال تمام خیابان را روشن کرده است که آن هم سر تا سرش 40-50 قدم بیشتر نیست. از کنار خرابه پشت دکان شاطر حبیب می گذرم. می رسم به نبش خیابان خانه امان. کمی پا به پا می کنم. تمام خیابان را به دقت دید می زنم. خلیفه نشسته است کنار شیر برنج فروش. مهدی بقال دارد مشتری ها را راه می اندازد. ملا احمد با عمو بندر جلوی خانه امان ایستادند و با هم حرف می زنند. دختر کوچک ملا احمد کنارشان است. یک بشقاب به دست دارد. انگار پدرش دارد پولش می دهد. دست ملا احمد تو جیب گشاد لباده می گردد. سایش افتاده است رو دیوار. جلوی دکان نانوایی خلوت است. یک سگ مردنی تو لجن جوی حاشیه خیابان خوابیده است. دیگر کسی نیست. از نبش کوچه می زنم بیرون و از حاشیه خیابان تند می رانم به طرف خانه. جلوی دکان نانوایی که می رسم کسی صدایم می کند. صدا از تو دکان نانوایی است. یک لحظه می ایستم. صدا آنقدر آشناست که هیچ تردید نمی کنم. صدای علی شیطان است. رنگ از صورتم می پرد. می دانم که اگر بمانم این دفعه علی شیطان به هیچ صراطی مستقیم نخواهد بود. صدا را که می شنوم یک لحظه بی اختیار درنگ می کنم و بعد خیلی چابک پا می گذارم به دو. کفش کتانی پام است ولی تاول سوز می زند. با دختر ملا احمد که کنار شیر برنج فروش ایستاده است برخورد می کنم. دختر ملا احمد پرت می شود و پهن می شود کف خیابان. از بالای سرش جست می زنم. علی شیطان از دکان می پرد بیرون و بنا می کند به دویدن. می دانم که علی شیطان همیشه اسلحه همراه دارد. بی خود داری فرار می کنی. محلش نمی گذارم. از جلوی خانه من مثل تیر شهاب رد می شدم. صدای پای علی شیطان دور می شود. انگار عقب بانده است. دامنه روشنایی تا پیش رویم گسترده است. اگر 100 قدم دیگر بروم محال است که به چنگ علی شیطان بیفتم. میزنم به کوچه پس کوچه ها و 1000 در رو دارد. تاول پایم حسابی میسوزد. ناگهان صدای دورگهی سر جا میخکوبم میکند. تکون نخور. مرد بلندقد چارشانهی که با دوچرخه تعقیبم کرده است ناگهان دوچرخهش را رها میکند و جست میزند رو سنگ فرش و اسلحه لختش را جلوی سینه‌ام میگیرد. دوچرخه دور میشود. کج میکند به طرف سنگ فرش. چرخ جلو و فرمانش تو لجن حاشیه خیابان فرو می رود. چرخ عقب دوچرخه هنوز می گردد. مرد بلند قامت جلوتر می آید. می خواهد مچ دستم را بگیرد. خیس عرق شده ام. نفس یاری نمی کند که حرف بزنم. بریده بریده می پرسم با من چی کار داری؟ خوب میدانم که حرف بی ربطی زدم و خوب میدانم که چه کارم دارد. علی شیطان شتابان سر میرسد. حرف اولش این است که خیلی نامردی. دندانهایش رو هم فشرده شده است. دستبند آهنی دستش است. دستاتو جفت کن. باید دستایم را جفت کنم. راهی نیست. تا دستبند بنشیند به دستم و تا قفل شود، مهدی بقال، شاطر حبیب، کارگران نانوایی، ملا احمد، لیلا، خواش توفیق و خلیفه دورم جمع می شوند. حالا بلور خانم است که دوان دوان می آید. دامن چادرش را بالا گرفته است. بعد مادرم است که برای اولین بار بدون چادر از خانه بیرون زده است. پشت سرش جمیل سر می رسد. مادرم مردها را پس می زند. هجوم می آورد و بغلم می کند. بچه منو چی کار دارین؟ انقدر سریع این کارها را کرده است که علی شیطان غافلگیر می شود. آبجی برو کنار. مادرم غضبناک می گوید این علنگو چیه دستش کردین؟ و مثل ببر ماده دندانهایش را رو هم فشار می دهد. بیخ گوش مادرم زمزمه می کنم. مادر خودتو ناراحت نکن. اینا به حرفت گوش نمی دن. خواهش می کنم آروم باش. یک هوا می رود و اشک از چشمانش می جوشد. لیلا زیر بغلش را می گیرد و می گوید ناراحت نباش خالد، برای مرد از این چیزا پیش میاد. به مادرم خواهش میکنم برین خونه مادر، ممکنه بهتون حرف بد بزنن، اینا چشم و رو ندارن. مادرم کنار میرود. بلور خانم هیجان زده میگوید الان میفرستم دنبال امان آقا، خیالت راحت باشه خالد. و رو میکند به علی شیطان. چه خیال کردین؟ کافر گیر آوردین؟ میدانم که کار امان آقا نیست. اگر شیشه پنجره منزل غلام علی خان را شکسته بودم باز حرفی، ولی این دفعه حساب شاهی و سنار نیست. علی شیطان جیبهایم را میگردد، چیزی پیدا نمی کند. سنگینی نگاه لیلا را رو مچهای دستم که به دست بند نشسته است احساس می کنم. همراه علی شیطان راه می افتم. جمیله و مادرم همراه هم کشیده می شوند. فصل چهارم. از گرما دارم خفه می شوم. سلول انفرادی 3 قدم درازا دارد و 2 قدم پهنا. سقفش خیلی بلند است. تاریک تاریک هم هست. تنها از سوراخ گرد در آهنی یک دایره نور افتاده است رو زیلو. امان آقا تنها کاری که برایم کرد یک قابلمه غذا آورد. پیغام دادم که برایم شمع بفرستد، ولی تا حالا خبری نشده است. بذا با تاکسی بریم. علی شیطان اصلا عوض شده است. چنان بد و بیراه میگوید که همش لایق خودش است. باید تا شهربانی پیاده بری. میگویم آخه برای تو چه نفعی داره؟ صدایش را کلوف میکند. باید همه مردم شهر یه مادر قحبه نامرد رو بشناسن. میگویم باشه بشناسن، من که دزدی نکردم. باد به گلو می اندازد. دزدا شرف دارن، ولی تو مادر جنده هیچی نداری. سرم داغ می شود. از اینکه روز جمعه قالش گذاشتم خیلی شکار است. 2 ساعت علافم کردی. علف زیر پام سبز شد. آدمم اینقدر نامرد می شه. هلم می دهد تو انفرادی و درش را می بندد. انفرادی 3 قدم درازا دارد و 2 قدم پهنا. جای نفس کشیدن نیست. گرم گرم است. سقف بلندش رو دل آدم سنگینی می کند. همینجا باش تا صبح بدم باتون تو دوبارت بکنن. مگر آدم اینقدر بددهن هم می شود؟ چشمایش را می گذارد رو هم و می گوید از مرده ها گرفته تا زنده ها. در آهنی را می بندد و راه می افتد. صدایش را می شنوم. حواستون جمع این مادر به خطا باشه، از سوراخ کلید در میره. یه دفعه از تو شهربانی زده به چاک. تنها دردی که دارم قصه مادرم است. به فکر سیاه چشم هستم، اما نه آنقدر که آزارم بدهد. میدانم که مادرم تمام شب را نمی خوابد. می نشیند جلوی لامپا و آرام آرام اشک می ریزد و آهسته آواز می گرداند. برادرش که کشته شد همین حال را داشت. وقتی که رفتند و نعش برادرش را گرفتند و آوردند، اول بهتش زد. بعد نشست و آرام اشک ریخت و آواز گرداند. ساربون غم کجاست؟ غمم کنه بار. سرنشینش مبوم گردم کیچه بازار. تنها دردم قصه مادرم است. تو خودش می سوزد و گریه می کند. عادتش را می دانم. سکنج انفرادی نشستم و زانوهام را تو بغل گرفتم. نگاهم به گل کوچک نوری است که روزی لوی خاکالود سفیدی میزند. اصلا خوابم نمی آید. در انفرادی یکو با سر و صدا باز می شود و جوان ریز نقشی پرت می شود رو سرم. دستایم را می گیرم زیر تنش و رو زانوهام بلند می شوم. در بسته می شود. جوان ریز اندام گریه می کند. به خدا به من تهمت زدن. تهمت زدن. گریه می کند و قسم می خورد. می خواهم آرامش کنم. به حرفم گوش نمی دهد. مثل زن جوانی که طفلش مرده باشد زار می زند و زبان می گیرد. شانه هایش را می گیرم. گریه نکن مرد. آخه به ناسلامتی تو مردی. اصلا به خرجش نمی رود. دارم از دستش دیوانه می شوم. اعصابم تحریک شده است. شانه هایش را رها می کنم و دم دهانش را می گیرم و فشار می دهم و تهدیدآمیز می گویم اگه بخوای بازم گریه کنی خفت می کنم. به تقلا می افتد که از چنگم خلاص شود. دستم را از دم دهانش بر می دارم. می نشیند سکنج انفرادی و به جای گریه کردن هق هق می کند. باش حرف می زنم که شاید آرام شود. چرا تو رو گرفتن؟ جواب نمی دهد. هق هق می کند. حوصله‌ام سر می رود. بازوهایش را می گیرم و تکانش می دهم. با تو هستم. چرا گرفتنت؟ بریده بریده حرف می زند. خانوم می گه من گردنبندشو بلند کردم. از حرفایش دستگیرم می شود که تو خانه یکی از کارمندان عالی رتبه ادارات خدمتگزار است. باز جویده حرف می زند. منو می کشند. دارم می زنن. از کوره در می روم. ساکت باش مرد. مگه چی کار کردی که دارت بزنن؟ از هق هق می افتد. زانوها را تو بغل می گیرد. روبروی همدیگر نشسته ایم. جا برای پاهامان نیست. هر دو پاهامان را تو شکم جمع کرده ایم. یک هو تو دلم آشوب به پا می شود. شک برم می دارد. نکند زیر کاسه نیم کاسه ای باشد. تو تاریکی نمی توانم چهره اش را درست ببینم. جا به جا می شود و پاهایش را می کشد. بی خود و بی جهت ترس برم داشته است. جا به جا می شدم. هزار جور فکر و خیال به ذهنم هجوم آورده است. از لحظه اول تو دل تو خالی می کنن. چشمان درشت و سیاه پندار برق می زنن. صداش تو گوشم است. روحیه رو خراب می کنن. پهلو به پهلو نشسته ایم. انگار دارد خواب می رود. یکو چهره مادرم تمام فضا را پر می کند. انگار صدای گریه کردنش را هم می شنوم. زمزمه اش را هم می شنوم. دستم دلم کنم، دلمو درآرم، دست دل خینی گله وت گذارم. شب باید به نیمه رسیده باشد. همه صداها افتاده است. بلند می شوم و از سوراخ در بیرون را نگاه می کنم. دو پاسبان رو دو تخت سفری کنار هم دیگر خوابیدند. در بزرگ پیداست. تو حیات روشن است. تو دالان روشن است. پاسبان دیلاغی تکیه داده است به چارچوب در و قنداق تفنگ را گذاشته است رو زمین. انگار تو چرت است. دوباره می نشینم. جوان ریز نقش خواب است. حتی خورناس آرامی هم دارد. تکیه می دهم و پاهایم را می کشم. تمام گردن و گرده و سینه ام عرق کرده است. دکمه های پیراهنم را باز می کنم. با همین پیراهن بود که رفتم سیاه چشم را ببینم. صدای علی شیطان تو گوشم زنگ می زند. اصلا از همون لحظه اول که شنیدم یه پیرهن پیچازی آبی و قرمز و یه شلوار کتون آبی تنش بوده یقین کردم که خودتی. سرم سنگین شده است. چشمایم را رو هم میگذارم. خواب اصلا به سراغم نمی آید. پلکایم می سوزد. صدای نفسم سنگین و شمرده شده است. صدای خشخش می شنوم. جوان ریز اندام جای خودش وول می خورد. بی اینکه تکان بخورم مواظبش هستم. کمی جا به جا می شود و باز صدای خورناسش بلند می شود. تا صبح خیلی مانده است. انگار که تمام تنم کوفته شده است. باز صدای وول خوردن جوان ریز نقش است. یکو از جا می پرد. پنجه راستش به گردنم می نشیند. دست چپش بالا می رود. تو لوله نوری که از سوراخ گرد در آهنی تو زده است چیزی برق می زند. صدایش خشدار شده است. می کشمت. صدای پندار است. محیط وحشت ایجاد می کنن. صدای جوان ریز نقش است. با این تیغ شارگ تو می زنم. مچش را می گیرم. دندان قروچه می کند. حالا صدای مادرم است. به جوونی خودت رحم کن. قهقهه عنکبوت تو گوشم می پیچد. وقتی چشوا می کنی که کار از کار گذشته. هر دو تقلا می کنیم. به هم پیچیده ایم. با لگد به در آهنی می کوبم و فریاد می زنم. در رو وا کنین. هنوز عنکبوت قهقهه می زند. حالا خیلی زوده به فهمی اشتباه یعنی چی. روحم غلط میزنیم. صدای سنگین پندار است. محیط وحشت، وحشت، وحشت. صدای مادرم است. از دل سوختش برمیخیزد. دارم برات دلواپس میشم مادر، دلواپس میشم. چشمان سبز علی شیطان تمام فضا را پر کرده است. خیلی نامردی ها، خیلی نامرد.